چیز رو تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان.
خاطره خاکریز،
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایرانی، توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی بیگلری هستم، متولد 1344. خاطراتم خب خیلی زیاده، منتهی حالا ما سعادت داشتیم که از زمانی که رفتیم منطقه دیگه از سال 61 بود دیگه شروع کردیم تا آخر جنگ موندیم. خدا رو شکر، خدا این توفیق رو بهمون داد که بتونیم کنار خوبایی مثل سعید و بقیه بچه‌ها باشیم. خاطرات خودم تو مقطعای مختلفی خب بود. بعد از اون که اومدیم دوباره من برگشتم، تقریبا 4 ماهی منطقه بودم. بعد از ولفجسه، بعد پدافندی و اومدن عقب و یه مدت بودیم و دوباره برگشتم تهران، چون پدرم با من شرط کرده و گفت اگر شرطی بده اجازه میدم بری که برگردی دیپلمتو حتما بگیری. ما هم برگشتیم و خدا رو شکر خدا کمکم کرد و دیپلمرم با نمره معدل بالا گرفتیم و گذاشتیم جلو پدره و گفتیم دیگه بابا ما دیگه با اجازت رفتیم. دیگه اومدیم منطقه و موندیم اونجا تا آخر جنگ. توفیق بود که کنار دوستای خوبمون باشیم. حالا اونایی که رفتن خدا انشالله روحشون شاد کنه، چون واقعا برای ما که الگوهای خیلی خوبی بودن، خودمون که حالا کنارشون زندگی کردیم. منتها به جوونا هم ما معمولا میگیم، خب همه رو ما به بچه ها نگفتیم، اونایی که واقعا تو جبهه بودن میگیم که بچه ها ما گفتیم، ولی همه رو به اینا نمیگیم که ازشون هم هی توقع داریم مثل ما ها باشن. نمیتونن، چون خیلی سخته. ما حالا تو شرایطش قرار گرفتیم، همچین چیزایی هم مثلا اون موقع نبود، نه موبایلی بود نه فضای مجازی بود که بخواد درگیر بشن بچه ها. این که فقط ما یادمونه تنها بازی هایی که سرگرمی هایی که خودمون هم حتی تو منطقه داشتیم که یه فوتبالی بود و یه دور هم جمع شدن و مسابقات فرهنگی پینه هم گذاشتن و جایزه دادن، هم جایزش هم یه دونه با قول معروف کمپوت اضافهی بود که تو تدارکات میموند و میخواستن همونم جایزه بدن. من عملیات بدر برای اولین بار، یعنی بعد از این که دوباره اومدیم اعزام خوردیم، اومدیم رفتیم توی مالی لشکر بودم، یه دو ماهی اونجا موندم. بچه‌هایی که می اومدن اونجا، یه دریچه خیلی کوچولو بود اونور صبحگاه تو ستاد، یه دریچه خیلی کوچولو باز کرده بودیم، بچه‌های گردانا می اومدن اونجا مساعده می‌گرفتن. اون موقع من یادم 300 تومن مساعده بود که جمعه ها همیشه اول معروف تویوتای گردان به خط می‌شد دم گردان، اینا رو جمع می‌کرد می‌برد اندیمش دسفول، هم می‌رفتن یه حمومی می‌رفتن، هم یه نماز جمعه می‌رفتن و یه آفویز بستنی و با بستنی‌های دوبله می‌زدن و چلو کبابی، حال هواشون عوض بشه انقدر دیگه این غذاهای لشکر رو نخورن. میرفتم میومدم اونجا من خیلی هوایی میشدم، یعنی بچه های گردان وقتی میومدن خدایش میگم بدون تعارف، اون نسیمی که اصلا نظرشون به من میرسید از اون حتی اون دریچه کوچولو میومد داخل، خیلی من حال هوایی میکرد. بعد 3-4 بار رفتم به مسئول مالی گفتم که آجی اجازه بده ما هم بریم تو گردان، گفت نه تو مالی یاد گرفتی و اینا، اینجا باید بمونی. ای بالاخره با عشق و التماس و اینا تا آخر بالاخره قسمی دادیم بهش که دیگه از زهرا قبول کرد. اومدیم و از اونجا اومدیم مستقیم رفتیم گردان کومیل که روبروی دو کوه بودیم تو اردوگاه. من برای اولی ما، چون مسجد ما دو تا خیابون با مسجد جوادالعلمه فاصله داشت، من بچه های جوادالعلمه گلالینا رو نمیشناختم اصلا. گلالی هم اون موقع گلالی بابایی مسئول کارگزینی گردان بود اون موقع، دیگه ما رو فرستادن اونجا معرفی نامه رو دادن و رفتم برای اولین بار گلالی رو دیدم و معرفی نامه رو دادیم بهش و گفت بچه کجایی؟ گفتم فلانجا. گفته بچه معلیم و اینا. خلاصه گفت بیا برو توی دسته یک، همه بچه های جواد العلمه تو دسته یک شهید مدنی اونجا جمع شدن. خلاصه اومدیم اونجا و معرفی کردم به اون امدادگر.
خوش به حال شما که سر سفره خدا و زیر درخت‌های بهشت این همه رفیق دارید.
این پوریه. مصطفی اینجا یه عکس می‌خوام.
ساخته بدیم و سنت چاپ شدی یا؟ های ماشالله
آقای دکتر میگم این با این روحیه به فهم پاشو قطع کردی داغون میشه.
چیش؟
دکتر جان یه لحظه بیا، یه لحظه به کار بازه
بگو چی کار داریم؟ بابا من کار دارم
بزنیم.
ببین اگه حرف بی تربیتی بزنیم کشته به تو.
میخوام در گوشت بگم بیا کار مهمه.
گوشت آقای دکتر من مسئول روحیه دارم به این بیمارا نیستم.
من دیگه با شما بحثی ندارم، وقتم ندارم برای شما بذارم. خوب گوش کن چی دارم میگم. تا زمانی که این مأموریت کوفتید تو این بیمارستان تموم نشده، شده لبخند و رو لبات بخیه بزنی، باید این کارو بکنی.
امیر مجروح بردن اتاق من اصلا روزاش خوب نیست.
دکتر علوی صحبت میکنه، بفرمایید.
شب
عراق
خط
اول
شکسته، حمله سختی کرده،
مجروح
زیاد داریم، آماده باشیم.
جنگ بخشنامه چیه؟
هیچی، زنا میرن، شوهرها باید بمیرن.
خوشحالی دیگه؟
نباید پسره نارد، خب جنگ دیگه.
من نمیرم.
سلیم نفسک قبول لاتین کتون
برو، اینجا خونه ما، نه خونه تو.
استسلیم،
برید اینجا.
آره آره آره،
مگه اینجا چرا نداره؟ چرا استرایی داره که روشن کن دیگه؟ چرا روشن کن دیگه؟ نکن 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 نکن، میسوزه. ولش کن ولش کن ولش کن. چرا قبه کجاست؟ خاموشه که این که سلام درد میکنه. چون اینجور شدارم خفه میشم. چرا تاریک اینجا؟
اینجا پر مجروحه، همه چشمشو به من و تو هم. آروم باش.
آرومم.
میخوای خونت بیرونم کنی؟ اینجوری هست دیگه امیر آقا. نه
تو این بیابون پر گرگه لیلا.
اما شیرم داره.
شیر که میگی یعنی منظورت منم؟
آره امیر آقای علوی.
شیر کور؟ نه
شیر کور بازم شیره.
یاد پریده ها و رهیده های اون روزگار زنده و همیشه.
اونجا که من اومدم دیگه برای اولین بار غروبم بود معرفی کردن. شب که شد دیگه این مناجات نورایی رو هم گذاشتن و حال هوا رو اصلا خدایش دیگه شماها که اهل جبهه و جنگین دیگه میدونین با مناجات نورایی واقعا زندگی کردیم. شبا رو مخصوصا هنوز هم که هنوز وقتی اون صوت رو میشنویم ما ناخودآگاه میره، حالا ما که خودمون لیاقت نداشتیم ولی ناخودآگاه میره تو اون نماز شبای بچه ها که تو اردوگاه تو حسینی حتی حاجمت من یادمه نصف شب که وارد میشدی انگار مثلا نماز جماعت وایستادن دارن نماز شب میخونه، انقدر حال هوا رو عوض میکرد. خلاصه چی؟ ما رو معرفی کردن و اومدیم اونجا و دیگه برای اولین بار دیگه رفتیم توی فاز عملیات بدر. وارد شدیم، حالا دیگه خیلی مختصر و کوتاهش کنم، اومدیم و رسیدیم تو آبراه که بریم برای جزیره. نزدیک شدیم یه هلیکوپتر از اون روبرو اومد بیرون، یه هلیکوپتر عقوی یه راکت زد خورد توی قایق حاج امینی، اینا محمود امینی فرمانده گردان کمیل بود و با بیسیمتیاش و اینا. خلاصه اونجا بدجوری حاج امینی مجروح شد و که منجر به این شد که برش گردونن عقب و ست مجتهدی اونجا معاونش بود دیگه اومد و بچه ها رو جمع و جور رو رفتیم و بغل به قول معروف دژ مستقر شدیم. از اونجا دیگه گفتن فردا دیگه باید بریم برای عملیات که قبل از ما گردان میسم بوده، اشتباه گردان میسم جلوتره ما رفته بود. بعد یه جایی هم اونجا بود که عراق اومده بود خاکریزای مقطعی زده بود بریده بریده که بی انصاف میذاشن قشنگ بچه‌ها رفته بودن. یعنی ما که اومدیم بریم ادامه گردان میسمو بدیم دیدیم تمام میسمی‌ها ریختن رو زمین لات و پار، هم مجروح و شهید همینجور ریخته بودن رو هم. بعد متوجه شدیم اونجا یعنی رفتیم تای خاکریز، فهمیدیم عراق اینا رو مقطع مقطع کرده بود که بچه‌ها وقتی رد می‌شدن می‌رفتن هیچ تیراندازی نمی‌کرد که خیالشون راحت بشه اینجا خبری نیست، می‌رفتن تا تای خاکریز که می‌رسیدن دوشکه‌ها شروع می‌کرد زدن، فقط همون یه تیکه‌هایی که بریده بود می‌زد که هیچ کس نتونه تکون بخوره. خلاصه این که رفتیم اونجا و دیگه اونجا دستور عقب نشینی شد و اومدیم که بیایم سمت دژ دیگه. بچه ها اونجا لطوپار، فقط اینو بگم، از یه گردانه تقریبا 400 خورده‌ای فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تقریبا حدود 70 خورده‌ای موندیم که اومدیم پشت دژ. اونجا نشستیم که پشت دژ دیگه فهمیدیم خیلی هم بغلا رو خالی کردن رفتن، عراق هم هی فشار می آورد، پشتمون هم آب بود، کاری نمیتونستیم بکنیم. فکر میکنم یه روزی وایسادیم اونجا که محمد زبی هم اونجا اومد و من محمد رو نمیشناختم، اومد یه آرپیزی زنی بود که دیگه شکارچی تانک بهش میگفتن، این پابره نمیشد، یه شلوار کردی میپوشید، این گولدار هم حتی توی کولش نمیذاشت، میکرد تو شلوارش، بعد این آرپیزی رو بر میداشت، هی میپرید اون بره دژ میرفت دوتا تانک میزد و دوباره خاکی بر میگشت اینجا، تا میومد طرف ما رو میزدن. بهم میگفتیم بابا جان برو اون ورتر بزن، چرا همش میره از اینجا رد میشه؟ میگفت نه اینجا یه حال دیگه که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اونجا یه خمپاره اومد دستش قطع شد، داره تو بعد بود دیگه، کنار ما بود دیگه، یه خمپاره اومد و دستش قطع شد، دست راستش قطع شد و دیگه بردنش عقب و ما هم همونجا توی دژ موندیم تا تاریک شد. تاریک که شد اومدن خبر دادن دیگه نمیشه اینجا وایساد و باید همه جمع کنیم بریم. ها اینم بگم، غروب که شد اون جنازه ها و مجروهایی که جلوی ما ریخته بود خیلی بودن، بچه ملای ما هم مثلا مثل محسن معینی بود، پور رضا بود، خیلی بچهای خودمون هم که جزء همون جواد لایمه بودن جلو ریخته بودن، مجروح هم بودن، ای دست کن میدادن، از خدایش ما هم کاری نمیتونستیم بکنیم، نمیشد بری بیاری، نه کاری براشون بکنی. دیگه عراق هم اومد بی انصاف این دژی که بغلشون بود، چون زمستونا ما معمولا عملیات میکردیم به خاطر زرهی قوی که عراق داشت، ما مجبوریم زمستونا عملیات بکنیم که حداقل تانکاش زمینگیر بشن. بعد این دژ رو منفجر کرد که اون مجروح و شهدایی هم که اونجا هستن تمام رفتن زیر آب و اون مجروح هم که بنده خدا دیگه همونجا شهید شدن، انقدر آب تمام سطحشون رو گرفت و ما هم دیگه شبونه چون گفتن برگردین عقب اومدیم نفری جنازه که انقدر به این جنازه ها گل چسبیده بود خیلی سنگین شد، هر چهار نفری تونستیم یکی رو بیاریم، تا اونجا که تونستیم آوردیم دم قایقا گذاشتیم و تو قایق انداختیم دیگه، به قول معروف برگشتیم اومدیم عقب و اینم از عملیات بعد.
هر ماه بیا برو منتظر یه خبر،
کنار عکس تو پر از حال و هوای گریم، شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم، شکوه نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه، مثل یه بغض کهنه جون میکنم وا نمیشه.
خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
حاجی به فاطمه زهرا این خواستگی زیاده،
این کار شرعن و قانونن خلافه. بسلام.
برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه، تو دل سپردی از ازل، تو پر کشیدی از همه، حس کدوم فاصله بود که از رگ تو کنده شد، بین کدوم دقیقه بود که قلب تو پرنده شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم طاعات و عباداتتون قبول باشه در هر کجا که هستید، سلامت و تندرست باشید. ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی سبا و انتظار داریم شما هم تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید.
امشب ببره من از آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید، گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. امشب ببره من از آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید، گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، روزدارانی که در طول این مدت یعنی حدود 25 روز تلاش کردید که با خوبی ها و نیکی ها، با آموزه های دینی و قرآنی روزها رو سپری بکنید، افطار بکنید و با قرآن مانوس باشید، و چقدر زیباست این صحنه هایی که در منازل دیده میشه، توسط افراد به کار گرفته میشه و تلاش میکنن که به آنچه خوبی هاست و براشون باقی میمونه به عنوان یک عمل صالح رفتار بکنن، و این میتونه جامعه رو سالم بکنه و تضمین بکنه آینده جوانترها رو برای ما روشنتر میسازه. لذا امیدواریم خانواده های عزیز که به هر حال ما خانواده محور زندگی میکنیم نه فرد محور، لذا امیدوار هستیم نهاد خانواده با تلاش هایی که داره، با توجهی که به آموزه های دینی داره، انشالله این انگیزه ها رو تقویت بکنه، نه فقط در ماه مبارک رمضان بلکه بعد از ماه مبارک رمضان هم توجه به این امور داشته باشیم، حفظ بکنیم این اندوخته های رمضانی رو، حفظ بکنیم این ارزش ها رو، انشالله بتونیم در ماه های آتی هم به همین صورت زندگی رو سپری بکنیم و خوشحال باشیم از این که در کنار زندگی روزمره بر اساس نقشه راه یعنی قرآن داریم رفتار میکنیم، و این رفتارهای ما میتونه برامون بسیار کارساز در آینده باشه. خب بسیاری از هموطنان گرامی شادمانند از روزهایی که با موفقیت پشت سر گذاشتن و تلاش کردن که خودشون رو آماده بکنن برای ماه شوال. به هر حال این هفته، هفته پایانی ماه مبارک رمضان هست، همه در انتظار عید فطر هستند، برگشت به فطرت ها و پرداخت زکات یک ماه روزداری. انشاءالله که همه ما عامل به این رفتارها باشیم و خدای نکرده طبق گفته قرآن لما تقولون ما لا تفعلون نباشیم، یعنی بگیم و عمل نکنیم. انشاءالله عمل بکنیم به آنچه که وظیفمون هست. این که میگیم سفر نریم به این دلیل هست که حق و ناسی به گردنمون نیفته، ممکنه ناقل باشیم، دیگری رو مبتلا بکنیم، خدای نکرده از بین بره، دیگش به گردن ما میفته. لذا سلامتی خودمون به خطر میفته، سلامتی هم نوعمون به خطر میفته. خواهشمون این هست از سفرها دوری بکنید. اگر ما در عید نوروز سفرها رو نداشتیم، این همه مرگ و میر نداشتیم، آمار اینقدر بالا نبود. البته الحمدلله داره پایین میاد، چون شهرهای قرمز داره نارنجی میشه و داره کاسته میشه. اما بدانید که به هر حال مدافعان سلامت خسته میشن، چقدر شبانه روز در کنار بیماران هستن، بیمارانی که واقعا اگه ازشون سوال بکنید متوجه میشید که چه سختی رو میکشن تا بهبود حاصل میشه. لذا امیدواریم همه شما عزیزان به این موضوع توجه داشته باشید و تلاش بکنید برای سلامتی خودتون و خانوادتون. شیوه نامه های بهداشتی هم خیلی ساده است. درسته الان 80 سال به بالا دارن به هر حال واکسینه میشن، اما نباید دلیلی باشه برای اینکه ما دیگه کرونا نمیگیریم، بلکه باز هم ماسک بزنید، دست ها رو شستشو بدید، فاصله گذاری رو رعایت بکنید، در اجتماعاتی که تراکم جمعیت داره وارد نشید، مراکز سرپوشیده وارد نشید. از امروز درسته مشاغل یک و دو مشغول به کار شدن و سه و چهار تعطیل هست، اما باید توجه داشته باشیم که به هر حال بسیاری از افراد ممکنه در اثر سهلنگاری مبتلا باشن و ما رو مبتلا بکنن و دوباره زنجیره این بیماری و این اپیدمی فراگیر بشه. سعی بکنیم مدیریت بکنیم، انشاءالله زنجیره بیماری قطع بشه و تلاش بکنیم برای اینکه سلامتیمون رو حفظ بکنیم تا نیروی مولد برای خودمون، خانوادهمون و جامعهمون باشیم. اگر این گونه باشیم و این گونه رفتار بکنیم، یه درس از رمضان گرفتیم که پایبند به اصول دینی و اخلاقی هستیم، و اگر نه رمضان در ما اثری نداشته. رمضان فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه بسیاری از خلق و خوی انسانی و اخلاقی و آموزه های دینی است که باید رعایت بشه. اما در این لحظه میخوایم از شما دعوت بکنیم به تلاوت ترتیل قرآن که هر روز و هر شب در این ساعت یک جزء پخش میشه با صدای قاری بین المللی کشورمون جناب استاد محمد حسین سبزعلی. امروز میخوایم تلاوت ترتیل جزء 25 قرآن رو هدیه حضور شما سروران گرامی بکنیم. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن.